انتخاباتی که هر سال ما داشته ایم همیشه هم سالم برگزار می شده، شاهدش هم تمام ملت این مملکت. همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده. مردم با شکر خدا، مردمی که هستن دارای بصیرت، دارای تجربه، فتنه قبل را تجربه کردن، نتایجش را دیدن، حرکت های شما را دیدن، حالا دیگه این حرفا رو نزنید، خودتون خجالت بشید از مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوى الله. با توصیه همیشگی برای رعایت تقوای خدا و پرهیزکاری و رعایت حلال و حرام خدا و پاسداری از حرمات الهی، تسلیت عرض می کنم رحلت جانسوز و جانکاه و داغی که از این مصیبت بر دل مسلمان ها نهاده شد، رحلت پیامبر عزیزمون که مصیبت بزرگی بود که وارد شد و این داغ هم تا قیامت تازه هست، و همچنین شهادت حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، امام مجتبی سلام الله علیه، ایام مصیبت و عزاداری است. این ایام را مملکت ما همه عزادار است و کشورهایی هم که شیعیان علی علیه السلام هستند همه عزادارند. من اول عرض کنم که به علت این که هوا سرده و من هم مقیدم وقت را رعایت بکنم، مطالب خیلی زیادی و فشرده ای دارم که چاره ای ندارم، بعضش را حذف کنم، بعضش را مختصر کنم. اگر بعضی مطالب گفته نشد به دلیل اختصار و رعایت وقت. من درباره خطبه اول اون چه به نظرم آمد اینی که به جای این که بخوایم درباره پیامبر عزیز مطالبی را که واقعا خودمون نمیتونیم فضیلت را درک بکنیم، عظمت وجود مقدس حضرت را نمیتونیم بفهمیم و هرچی در وارش بگیم واقعا خودمون خجالت بکشیم و شرمنده هستیم، کسی که جز خدا و علی او را نشناخت، گفتم بهتر از این که تعدادی مقداری از احادیث اون حضرت را که برای ما جنبه آموزندگی داره براتون بخونم که به عمل برسیم و نتیجه عملی داشته باشیم. حدیث اولش اینه: اللهم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیهم فشقق علیه. من خواهش میکنم از کسانی که مدیریت بعضی کارها در دستشونه و کار مردم به دستشونه به این حدیث توجه کنند، سبک نشمارید این حرفا را. دعا میکنه حضرت رسول، میگه خدایا هر کسی از امت من که کاری مردم به دستش بود و به اینا سخت گرفت، خدایا تو بر اون سخت بگیر. من به اینا دارم میگم که پیغمبر در حق شما نفرین کرده، اینقدر مردم را دور نگردونید، درد سر به مردم ندید، کار مردم را گره نزنید. من نمیدونم چرا تو این مملکت دیه دکارشون گره زدنه به جای گره گشایی. من به شما این تهدید پیغمبر را عرض میکنم. و بعد اون طرفش هم دعا میکنه خدایا اون کسی که کاری از امت من به دستشه و با اونها رفق و مدارا کرد، خدایا با او تو رفق و مدارا کن. اینم دعایی است که در حق خدمتگزاران مخلص میکنه. این یک. درباره ربا که متاسفانه شایع شده به اسمهای مختلف، من نمیدونم بانک ها چجور روز قیامت جواب خدا را میدن، مخصوصا این تأخیر تادیه هایی که عده‌ای را بیچاره کرده و بیچاره میکنه. حالا بالاخره خودشون میدونن، من فقط حدیثشو میخونم. این حدیث رو بازم شنیده اید. حضرت میفرماید یک درهم ربا که کسی میخوره و میدونه که این رباست، نزد خدا از 36 زنا گناهش بیشتره. خب همون آدم رباخاری که هیچ وقت حاضر نیست اون گناه را بکنه، حالا بیاد ربا میخورد که از اون گناهش خیلی بیشتره. بعد راجع به کسانی که از براجعینشون یه چیزی میگیرن به اسمای مختلف. حدیث هست که یه کسی اومد از همین مدیران و مسئولین که از بیرون اومده بود، یه قدری اموال آورده بود، یه قدری داد خدمت حضرت و عرض شد یا رسول الله اینا مال شماست؟ اینا مال منه. فرمود این مال تو از کجا اومده؟ گفت هدیه به من دادن مراجعینی که میبدن میرفتن اینا، یه چیزی من هدیه میدادن. حضرت فرمود چرا اون وقتی که تو خونت نشسته بودی پیش پدر مادرت بودی کسی هدیه بهت نمیداد؟ این هدیه واقعا هدیه است؟ اگر هدیه بود و برای شخص خودت بود و برای شخصیت حقیقیت بود، باید اون وقتی هم که تو خونه تو نشستی پیش پدر مادرت بیان در بزنن هدیه بهت بدن. پس این هدیه هدیه نیست و این رو باید برگردونی. حضرت میفرماد که به اون خدایی که جان من در دست اوست قسم، ما هیچ چیزی رو بر یک مأموریتی نمیگماریم از اون اختیارات که خودمون داریم بهش نمیدیم، از اون ولایت بهش چیزی نمیدیم، مگر و چیزی از مردم میگیره مگر اینکه روز قیامت که میاد این باریست به گردنش افتکنده. حتی اگر یه شطور از مردم گرفته باشه این شطور گردنش میندازن، هر باری گرفته باشه این بار به گردنش میمونه روز قیامت. اینم رعایت بکنن مسئولین ما، مأمورین ما، مدیران ما که بحث رضای خدا از چیزی نگیرن به هیچ اسمی، تا پیش خدا روسفید باشن، پیش پیغمبرشون روسفید باشن. اینم یک حدیث. حدیث دیگه اینم شنیده اید شما، من هم تکرار میکنم، حدیث بسیار ارزشمندیست که فرماد کسانی که امتهای قبلی هلاک شدن برای اینکه رعایت عدالت و مساوات رو نمی کردن، تبعیض داشتن در کارشون. اگر یکی از شرفاشون، اشرافشون، بزرگانشون خطایی می کرد، گناهی می کرد، حیف و میلی می کرد، ازش می گذشتن. و اگر یکی از بیچاره و فقیره و یه آفتابه دزد به تعبیر من امثال اینا یک خلافی می کردن، دزدی می کردن، غصبی می کردن، اینا رو مؤاخذشون میکردن. این قبلا اینا هلاک شدن برای این تبعیض هایی که اجرا میکردن. بعدم فرمود والله، اینم قسم خورد، پیغمبر احتیاج به قسم نداره، فرمود والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها. به خدا قسم اگر فاطمه دختر من دزدی بکنه به خدا دستش میبارن. این اسلامه، این اسلام پیغمبر ما اینه، این اسلامی که ما اینقدر براش سینه میزنیم و مردم ما جون میدن برای زنده کردن این اسلام، اینه. ما اینا رو میخوایم، اینا باید اجرا بشه در کشورهای اسلامی. و اما مسئله رحمت پیغمبر که واقعا در رحمت ما اصلا که الا رحمتن للعالمین، رحمت فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی بعد از خدا که ارحم الراحمینه، در بشر ارحم الراحمین پیغمبر بود. بعد بفرماید که وقتی که در حدیثه میگه وقتی که اذیت آزارهای مردم زیاد شد، این در مکه بوده قاعدتاً دیگه، و فشارها فراوان شد، جبرئیل سلام الله علیه آمد خدمت حضرت، یه ملک هم دنبالش. اصلا یا رسول الله، این فرشته مأمور کوههای عالمه، این آمده، من از طرف خدا اینا فرستاده که اگر اجازه بدهید این دوتا کوهی که اطراف مدینه است من بکنم و به سر این دشمنانی که اینجور به شما اذیت میکنن فرود بیارن، لهشون میکنم زیر سنگ کوه. حضرت فرمود نه. خب این ساده بود خیلی. فرمود نه، ارجو ان یخرج الله تعالی من اصلابهم من یعید من یعبد الله ولا یشرک به شیئا. من این امید رو دارم که حالا اینا کافرن، اینا مشرکن، اینا بت پرستن، اما شاید از نسل اینها در آینده کسانی به وجود بیان که اونا خدا پرست باشن و مشرک نباشن. برای این جهت من میگم عذاب بر اینا نازل نشه. اینم رحمت بی سابقه و بی نظیر پیغمبر. بعد هم در مقاومت یه جمله ای را که عرض میکنم، عرض شدم من خیلی ناراحتم از این که وقتم کمه، ولی خب بعضی حرفا خیلی مهمه، اولویت میدم به این حرفا. بعد درباره مقاومت، وقتی که مسلمان ها تحت فشار بودن، واقعا فشار کشنده بود، پیغمبر دستور مقاومت میداد. این دستور برای قیامت هم هست دیگه، برای امت هم هست. همه فرمود شما بدونید در پیشینیان شما مسلمان ها و مؤمنین به خدا را بعضی وقتا شونه آهنی برمی‌داشتن می‌کشیدن به بدنشون، تمام گوشت و پوستشون را تا استخون ریش ریش می‌کردند، اما اینا دست از دینشون بر نمی‌داشتند. اینا دستور می‌دهند بگید حواستون جمع باشد، این فشارهایی که بر شما میاد باید تحمل کنید. و بعضی هاشون را با اره می‌ذاشتن رو سرشون، بی‌بریدند تا بدنشون دو نیم می‌کردند، در عین حال دست از این بر نمی‌داشتند. من اینو دارم میگم برای امت و برای همه خودمون که بالاخره مشکلات هست. اگر بخواد انسان اولا پیش خدا سرفراز باشه و دین داشته باشه، و بعدا اگر بخواد اسلام را حفظ بکنه و دشمنان اسلام را سرکوب بکنه، تنها راهش این مقاومته، و این مقاومت سعادت دنیا و آخرت را تضمین میکنه. اما ذکر مصیبت در یک حد محدود عرض شود که روز سختی بود، روز 28 صفر بر خاندان پیغمبر. اصلا سختیش برای ما قابل تحمل نیست. پیغمبر در حال احتضاره، اون پیغمبری که مسلمان های عادی حاضر بودن 1000 تا جون بدن پیغمبر سالم باشه، خودشون رو فدای پیغمبر میکردن. حالا ببینید وضع زهرا در چه حاله. خانواده پیغمبر، علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، اینا در چه حالن؟ پریشان گریه میکردن، ناراحت بودن. پیغمبرم گاهی به اینا دلداری میداد و بعضی وقتا از هوش میرفت، بعضی وقتا به هوش میمد. فاطمه زهرا مرتب مراقب بود، داشت نگاه میکرد و گریه میکرد. بعد حضرت گفتن بیا نزدیک، یه سری به گوشش فرمودن، بنا کرد گریه شدت کرد. دوباره گفت گوش بده، یه سر دیگه به گوشش فرمودن، خوشحال شد، قصهش تمام شد. جهن لهو. حضرت زهرا پرسیدن چی بود قضیه؟ فرمود در اول به من فرمود که جبرئیل در هر سال قرآن را برای من یک مرتبه نازل میکرد، امسال دو مرتبه نازل کرد، من فهمیدم اجلم رسیده. اینه که گفت من پریشان شدم. بعد در مرحله دوم فرمود ای دخترم، اول کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه تو هستی. من خوشحال شدم که این قصه و این غم و این عذاب طول نمیکشه. من نمیدونم واقعا زهرا چه حالتی داشته، از قصه دیگه فکر نمی کنه که من میرم بچه هم یتیم میشن، امام حسن چه میشد، امام حسین چه میشد، دخترها چه میشن. اما علاقه به پیغمبر جوریست که خوشحال میشه از رفتن. بعدش یه جمله ای داره که میگه حضرت فرمودن من میرم از دنیاش، همه رو به خدا میسپارم و اهل بیتم را به همه مؤمنین میسپارم، اهل بیتم را به همه مؤمنین میسپارم. این یه جمله اینجا داره، یه جمله دیگه داره که انا اول وافدن علی العزیز الجبار، من اول کسی هستم که روز قیامت وارد بر خدا میشم، بعد از من اهل بیت من، کتاب خدا و اهل بیت من، بعدش هم امت من، و انا اسالهم ما فعلتم به کتاب الله عز و جل و اهل بیتی. روز قیامت من از این امت بپرسم که ای امت شما به قرآن و اهل بیت من چی کردید؟ من بگم یا رسول الله چی کردم؟ یا رسول الله یکی از مصیبت ها امروز مصیبت امام رضا علیه السلامه، این پسر تو رو آواره کردن از وطنش، این علاقه داشت کنار قبر مطهر تو بمونه، این علاقه داشت تو اهل و عیال خودش بمونه، تو اقوام خودش بمونه، ولی آوارش کردن، آوردندش در ایران، تنها آمد، اهل بیتش هم نیاورد، بالاترین اذیت و آزار را هم بهش کردند، به قدری فشار آوردند که در یه دعایی حضرت از خدا میخواد، میگه خدایا اگر راحت شد من از این رنج ها و درد ها به مرگ، خدایا مرگ منو برسون، از ساعه مرگ منو برسون. یا رسول الله با امت با این بچه به سر تو این کار کردن، با امام حسن چه کار کردن، زهرش دادن، بدنش دیربارون کردن، نگذاشتن کنار قبر مطهر دفنش بکنن، با حسین چه کردن، دعوتش کردن به کربلا به مهمانی، آب به روش بستن، همه بچه هاشو برادرانشو کشتن، شیرخوارشو کشتن، 18 سالشو کشتن، سرش از بدن جدا کردن و بالای نیزه کردن، اهل و عیالش رو اسیر کردن، این کار کردن امت تو. صلی الله علیه یا رسول الله، یا ای حجت ابن الحسن، ما به شما تسلیت عرض میکنیم، مصیبت هایش در این روز مردم ما همه دارند عزاداری میکنند و این همه زبار به مرقد مطهر از دل رضا علیه السلام پای پیاده دارند میرند. خدایا به حق محمد آل محمد ما را در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون محروم مفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين، محمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، محمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. مجددا شما عزیزان را و خودم را توصیه به تقوا میکنم و از خدا میخواهم که به ما توفیق بده این توصیه را بر خود من و خود خطیب جمعه عمل بکنه، چه دیگرون را توصیه میکنه، بعدم مخاطبین انشاءالله بتوانند به این توصیه و سفارش عمل بکنند. چند تا مناسبت هست من برای اینکه یادم نرد این آزادی این زبار عزیز ایرانی، این 48 نفری را که در سوریه حدود 4-5 ماه اسیر بودن، من خوشحالم، تبریک میگم، خوشحالم که اینا آزاد شدن. خدا انشاءالله عجرشون بده، سختی هایی کشیدن و این سختی هاش گذشت، عجرش برایشون میمونه. بعد هم رحلت معلم اخلاق را، حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی را هم که اینم مصیبتی بود بر ما وارد شد، مردم واقعا عزادار شدند، اینم من تسلیت عرض میکنم. بعدش مسئله 19 دی را داریم. این 19 دی هم مقام معظم رهبری حقش را ادا کردند. من در حاشیه مطالب ایشون باز مطالبی را عرض میکنم با رعایت همون وقت انشاءالله که هم بتوانم مسائل رو گفته باشم، من وقت بیش تجاوز نکنه از حد محدودش. قم یک شهر بیش از 1000 ساله است که مردم همیشه نشر آثار اهل بیت علیه السلام میکردن و خانه اهل بیت علیه السلام بوده و شیعیان در اونجا با آزادی زندگی میکردند و نشر احادیث میکردند، میرفتند حدیث میگرفتند و میآوردند به مردم میگفتند و آثار زیادی ازشون مونده. و این در گذشته همیشه واقعا فقه ما و شیعیان بسیاری را مدیون همین محدثین و علمای قم هستند. در این آمده اخیر هم مسئله انقلاب از قم شروع شد، به تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، قم مطلع قصیده بلند نهضت اسلام، نهضت اسلامی بود در آغاز. این اول مطلع این قصیده بود و بعد هم متمم قضیه 19 دی بود. 19 دی تاریخی بود سال 56 که رژیم باورش اومده بود که دیگه هیچ قدرتی در مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه، رهبر انقلاب را آواره کرده، تبعید کرده، به خیال خودش خیالش از او راحت شده، مردم هم سرکوب کرده، این هم کشت و کشتار کرده، مردم هم دیگه جرأت نمی کنند مقابله بکنند، از جونشون میترسند. بنابراین خودش را در موضوع قدرت میدید و اون کاری که در روزنامه اطلاعات کرد نشانه این بود که باور نمی کرد که یک فتنه دیگری روشن بشه، دوباره قیامی صورت بگیره. تو این روزنامه اومدند و مسئله بی‌حجابی رو مطرح کردند و ضروریات اسلام رو انکار کردند و حق حرمت رهبری کردند و مطالبی که واقعا مردم را به جوش آورد، به خروش آورد. مسئله استعمار سرخ و سیاه را مطرح کردند و دیگه به خیال خودشون دیگه همه را کوبیدن و دیگه خیالشون راحت شد و در اوج قدرت این روزنامه منتشر شد. مردم نتونستن طاقت بیارن و از قم دوباره حرکت شروع شد، 19 دی همون سال 56، و آمدن تو خیابونا کشتارم دادن، زجرم کشیدن، زندانی هم رفتن، مشکلات رو تحمل کردن، ولی انقلاب زنده شد، حرکت تجدید شد دوباره. اون چیزایی که اون باورش نمیمد باور کرد، و چیزایی هم که مردم ما خودشون هم باورشون نمیمد و اتفاق افتاد. یعنی کسی باور نمی کرد که واقعا اینجور بود که به این سادگی، یعنی 56 این حرکت شروع شد 57 نظام سقوط بکنه، به این سادگی این عزاداری ها و این چهل لوم ها و امثال اینا بتوانه یک رژیم 2500 ساله ای رو ساقطش بکنه. ولی این شد و این برای ما یک درسی است، برای جوانهای ما درسی است، برای امت اسلامی درس است، برای بحرین درس است، برای عراق درس است، برای عربستان درس است. اینا همه بدونن، دشمنان هم بدونن که بالاخره اینا رو به سقوطن. این رژیم ایران که همه حمایتش می‌کردن، قدرت‌های منطقه همراهش بودن، قدرت‌های فرامنطقه‌ای پشتیبانش بودن، این سقوط کرد به دست مردم، نه مردم مسلح، نه تروریست، مردم تظاهر کننده با سلامت وضعیت و رعایت آرامش، این سقوط کرد. اینا نباید بفهمن که این رژیم هایی هم که الان میخواد به در کار سقوط میکنه. من یه چند جمله رو نقل میکنم از کسانی که خودشون سیاست های دنیا رو دارن میچرخونن و خودشون اعتراف میکنن که تاریخ قدرت سرمایه‌داری و قدرت های ضد دینی دیگه سپری شده. برژنسکی که میدونید شما یکی از جبن کلوفا و سرکردگان حکومت های مختلف دوران مختلف ریاست های جمهوری بوده، این در 22 آذر 90 یعنی دو سال پیش، این میگه جهان در یک نقطه عطف تاریخی بعد از فروپاشی شوروی قرار دارد که تحولات فراگیر در خاورمیانه و رخدادهای غیر منتظره در آمریکا و اروپا نشانه آن است. ما با چالش پیچیده ای روبرو هستیم. تاریخ در حال تغییر مسیر است. حمله نظامی آمریکا به ایران ابعاد فاجعه آمیزی دارد که در این پیچ تاریخ ایران اسلامی نقش آفرین است. اینو اون داره میگه در یک همایشی که داشتن در اونجا و هم ردیفانش هم همه جمع بودند و بررسی مسائل روز را می کردند. اما نتانیاهو، همین برد پلید اسرائیلی، این در 15 خرداد 90 باز دو سال پیش، این در کنگره آمریکا 6 ماه قبل از میگه 6 ماه قبل از همین تریبون 6 ماه قبل از همین تریبون نسبت به برنامه هسته‌ای ایران هشدار دادم، اما امروز هشدار می‌دهم که محور تحولات تاریخ در حال چرخیدن است. از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل الطارق در مراکش در حال دگرگونی است. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد مخالف الگوی مورد نظر ما. پرچم این نیرو در دست ایران و آیت الله خامنه ای است. اینایی که هیچ وقت حاضر نبودن اصلا نام ایران را ببرند و قدرتی برای ایران قائل بشند و نقشی برای ایران در تاریخ قائل بشند، حالا اینجور دارن اعتراف میکنن. باورمون بیاد که مسیر تاریخ داره عوض میشه، ما بدونیم در کجای کدوم نقطه تاریخ ایستاده ایم و چه کار داریم میکنیم، چه آینده ای رو داریم ما طراحی میکنیم، اینو بدونیم، حساب فقط امروز رو نکنیم. امروز الحمدلله باز هم خدا به ما نشون داد، تجربه رو نشون داد که شما همونایی بودید که یک قدرت سنگینی رو شکستید، 30 سال 33 سال هم موندید سر پا، تمام توطئه هم بر علیهتون شد، باتون جنگ نظامی کردن، جنگ روانی کردن، همه کار بلایی رو خواستن به سرتون آوردن، شما موندید. خیلی خوب، پس این نقطه رو ما در نظر داشته باشیم، بدونیم بالاخره آینده را این مملکت و این مردم دارن میسازند، یعنی 100 سال دیگه 200 سال دیگه 500 سال دیگه رو دارن میسازند. و همین طوری که مقام معظم رهبری فرمودن، اگر جوانهای ما، جوانهای پرخروش ما، مخلص ما این مواضع خودشون را ادامه بدند و بایستند، با ادامه این کار در زمان مناسب زمینه ظهور از ولی از جلال الله تعالی و رضاها فراهم میشه. مسئله بعدی مسئله انتخاباته. انتخاباتی که هر سال ما داشته ایم همیشه هم سالم برگزار میشده، شاهدش هم تمام ملت این مملکت. کی آزاد نمایی؟ کیا به زور آوردن پای صندوق؟ کیا به زور گفتن رای به کی بده به کی نده؟ کیا به زور گفتن ثبت نام بکنی ثبت نام نکن؟ در ثبت نام باز بود، قانون اساسی هم و شرایط را معین کرده بود که با این شرایط هر کی هست بیاد. حالا میگیم بیاد، با واجدین شرایط امکان ندارن رد بشن و غیر واجدین شرایط هم امکان نداره تأیید بشن، انتظاری هم نداشتن نداشته باشن. حالا الان مسئله انتخابات آزاد داره مطرح میشه، همون کلید واژه‌ای که رمز شورش بود، تقلب در فتنه قبلی، این دفعه رمز شورش و کلید واژه انتخابات آزاده. من نمیدونم والا، و اگر میتونستم نامی بردم ببینید کله گنده ها بعضیاشون شکست خورده های سیاسی دارن میگن، یکشون که از همه گردن کلفتره، چند خیلی وقت قبل گفت، مدت ها قبل گفت، یکی دیگهشون دنبال اونه، باز بعد از اون گفت، یکی دیگهشون بعد از اون، و همه پشت سر هم. و از اینم شما تحقیق کنید، من فرصت ندارم که آدرس بدم، در خارج هم منافقین دارن همین حرف ها میزنن، سلطنت طلب ها دارن همین حرف ها میزنن، آمریکا و اسرائیل داره همین حرف ها میزنه. و بعدم یه جمله که یه کسی گفته راه براندازی انقلاب و حکومت اسلامی در ایران انتخاب آزاده، گفته راهش اینه، یعنی اگر انتخابات آزاد باشه ما حکومت رو ساقط میکنیم. چطور حالا اینایی که خیلی ادعاشون میرسد و خودشون را مرد سیاست میدونند و یه دورایی هم دست کارا دستشون بود و در نقش بالای در حکومت داشتن، حالا چطور این حرفا اونا رو میزنن؟ اینا خجالت نمیکشن که یه حرفی رو که اونا میزنن اینا هم بزنن؟ اجمالا مردم با شکر خدا، مردمی که هستن دارای بصیرت، دارای تجربه، فتنه قبل را تجربه کردن، نتایجش را دیدن، حرکتهای شما را دیدن، حالا دیگه این حرفا را نزنید، خودتون خجالت بشید از مردم، مردم شما را شناختن دیگه تر این قضایا، هم رؤسای فتنه را شناختن و لیدرها را شناختن، هم ساکتین را که نشسته بودن از پشت سر هی چراغ ساق به اینا نشون میدادن، هی دعوت میکردن آزادی زندانیاشون باید آزاد بشن، شما را شناختن که در چه خطی داری درکت میکنید. بنابراین که این حرفا را نزنید. بعدم حالا یه عده هم تازه طلبکار شدن، یعنی بعد از اینکه در فتنه اومدن اون بلوا رو برپا کردن و مصیبت سنگینی بر مردم و مملکت وارد کردن بی سابقه، که بعضی هاشون یک مقام عادلی که همه تون به عدالتش اعتقاد دارید، میگفت اون روز میگفت اگر فلان کس یکی سنا میبود، اگر من قاضی بودم و اینو بردن تو دادگاه من اعدامش میکردم. حالا اینا مدعی شدن، اینا طرفکار شدن، اومدن میگن که بله باید آزاد باشه، ما هم بتونیم بیایم. آره حالا مردم ها به فتنه و با آتش کشید، حالا یه جایزه باید به تو مردم بدن که بفرمایید کرسی ریاست جمهوری منتظر شماست، همه اونا به تو رای میدیم. حالا اجبارا از این بگذاریم و بیشتر از این من معطلتون نکنم. مسئله عراق داریم، مسئله بحرین رو داریم. بحرین مردمش مظلومن، ولی هیهات من نزله پشت سرشونه، جلو و روشونه. این تابلو رو نباید از خونه هاشون بدور کنن، از خیابوناشون، از مغازه هاشون نباید بدور کنن و بدونن همین هایی که من عرض شدم، بالاخره العاقبت للمتقین، آینده از آن شماست. اینو بدونید، شما سختی ها رو شما میکشید، نتیجه سختی های شما نسل های بعدی میکشن. باز در عراق هم دارن فتنه میکنن، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نقشه دارن، آتش فتنه در عراق روشن دارن میکنن، جنگ های داخلی میخوان برقرار بکنن، همون بلوایی که در سوریه برقرار کردن میخوان در عراق برقرار بکنن. ما هم البته هر کاری از من باید در توانمونه باید بکنیم، هر نوع حمایتی، هر نوع دفاعی باید داشته باشیم، اما مردم عراق هستند که باید هوشیار باشند و بدونن که دشمن دارد میگه این شیعه است و اون سنی است و این چنینه و اون چنانه و تفرقه ایجاد بکنه. نه، شما مسلمانید، شیعه مسلمانه، سنی مسلمانه، همه میگن لا اله الا الله، همه قبله رو قبول دارن، همه نماز به قبله میخونن، همه حج میرن، هم بارم زروزه میگیرن. بیاد زیر روای قرآن همه با هم وحدت را حفظ کنید. این وحدت شما بود که صدام را شکست داد، این وحدت ما شما بود که یک حکومت اسلامی برقرار کرد. این رمز وحدت را نشکنید تا شما خدا شما را کمک کند. خدایا به عزت محمد و آل محمد عزت اسلام و مسلمین را زیاد کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.